سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است، هفت صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. حکومت طالبان آوازه‌های را رد کرده که گویا مولوی عبدالکبیر به عنوان سرپرست رئیس الوزرایشان تعیین شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که مولوی کبیر موقتاً به عنوان سرپرست به جای ملا محمد حسن آخون امور صدارت را پیش می‌برد. مولوی کبیر در حال حاضر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای طالبان را به عهده دارد. با معرفی کابینه سرپرست طالبان در سپتامبر سال 2021، ملا محمد حسن آخون با عنوان رئیس الوزرا کمتر در نشست‌های عمومی اشتراک کرده است، بیشتر تا لحظات بعد. مقام‌های ایرانی می‌گویند که به تطبیق مائده هلمند متعهدند و حقابه خود را می‌گیرند. علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران دیروز گفت که متعهد به حقابه کشورش بر اساس این مائده است و از رهنمودهای ویژه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در این زمینه پیروی می‌کند. رسانه‌های ایرانی و وزارت انرژی این کشور سخنان مهرابیان را پس از آن نشر کردند که رئیس جمهور رئیسی بر سر این مسئله روز یکشنبه در اجلاس کابینه کشورش صحبت کرد. اداره جهانی مهاجرت در افغانستان از ایجاد مراکز جدید منابع اجتماعی CRC در ولایت‌های جوزجان و سرپل خبر می‌دهد. این مراکز وظیفه دارند تا از رسیدن کمک‌های بشری و خدمات ضروری به بیجا شده‌های داخلی، بازگشت کننده‌ها و نهادهای میزبان آنها اطمینان حاصل کنند. پیش از این شمار از بیجا شده‌های داخلی و کسانی که از کشورهای همسایه بازگشتند شکایت کردند که کمک‌ها به آنها نمی‌رسد و در عوض به کسانی داده می‌شود که مستحق نیستند. ایالات متحده آمریکا یک شهروند چینی را به تهیه مواد تسلیحاتی به ایران متهم کرده. یک سرانوال آمریکایی در محکمه منهتن نیویورک دیروز گفت که شیانگ جیانگ کیو را به نقض قوانین متهم کرده است. سرانوال افزوده که این مرد با نقض تحریم ها مواد مورد استفاده برای تولید راکت های بالستیک را به ایران فراهم میکرد. او گفته که شیانگ جیانگ در یک شرکت مستقر در چین کار میکند و تا هنوز بازداشت نشده. شیانگ با اتهام‌های از جمله فرار از تحریم، تقلب بانکی و پولشویی نیز روبرو شده. و 76مین جشنواره فیلم کان عصر سه‌شنبه آغاز به کار کرد. امسال عتیق رحیمی فیلمساز افغان نیز یکی از اعضای هیئت داوران این جشنواره است. عتیق رحیمی فیلم‌های معروف چون خاکستر و خاک، سنگ صبور، بانوی رود نیل و چند فیلم دیگر ساخته است. ژان دوبری نخستین فیلم بود که در جشنواره کان به نمایش درآمد. جانی دپ، ستاره مشهور سینمای هالیوود آمریکا، در این فیلم نقش ایفا کرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه حکومت طالبان آوازه‌های را رد کرده که گویا مولوی عبدالکبیر با عنوان سرپرست رئیس الوزرایشان تعیین شده.
محترم رئیس الوزرا بعید به قندهار رفته بودند، بعدش آنها کمی مریض بودند، خواستند استراحت داشته باشند مدتی.
یک نهاد بین المللی می گوید که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادیش قرار دارد. مقام های ایرانی گفتند که به تطبیق مائده هلمند متعهدند و حقابه ایشان را می گیرند. اقدام های تازه ایران به چی معناست؟ گفتگو کرده ایم با یک متخصص مدیریت آب.
جمهوری اسلامی ایران باز هم در فکر ازی است، در صدد ازی است که با استفاده از وضعیت موجود خواستای خود بالای اداری طالبان تحمیل بکنه.
گرفتن فرمایش رنگمالی از طریق شبکه‌های اجتماعی. رمضان در کابل گفتگوی با رادیو آزادی کرده.
از سوالی که مردم که رنگمالی میگیرند در کابل باز خانه خود را رست میتر میرد نخانه شده ما اینش میگیرند.
در ادامه برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:05 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز باز هم خوش آمدین. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. حکومت طالبان آوازه‌های را رد کرده که گویا مولوی عبدالکبیر با عنوان سرپرست رئیس الوزرایشان تعیین شده، اما پذیرفته است که او موقتاً به جای ملا محمد حسن آخون سرپرستی امور صدارت را پیش میبرد. مولوی کبیر در حال حاضر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای طالبان را به عهده دارد. مقیم نایب جزئیات میدهد.
ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان به دلیل بیماری مرخصی موقت گرفته و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا را به کفالت سرپرست امور گماشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اواخر شب سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
محترم رئیس الوزراء بعید به قندهار رفته بودند، بعدش آنها کمی مریض بودند، خواستند استراحت داشته باشند مدتی. معاون سیاسی خود محترم مولوی عبدالکبیر را من حیث کفیل خود معرفی کرده و یک مدتی کوتاه پس برقاد گشتن کابل.
پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که مولوی عبدالکبیر از سوی رهبری طالبان به عنوان سرپرست ریاست الوزراء تعیین شده است. در این حال محمد حسن اقیار رئیس دفتر مطبوعاتی مولوی کبیر نیز به خبرگزاری پژواک تایید کرده که به دلیل بیماری شدید برادر محمد حسن مولوی عبدالکبیر به طور موقت به عنوان کفیل ریاست الوزراء تعیین شده است. طالبان در آگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند و کابینه موقت را به ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. ملا محمد حسن آخوند که از دوستان نزدیک بنیادگذار و رهبر پیشین طالبان ملا محمد عمر آخوند است، به ندرت در جلسات حضور می‌یافت و بیشتر دیدارها توسط معاونان وی ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفی و ملا عبدالکبیر انجام می شد. ملا محمد حسن آخوند یکی از رهبران طالبان است که بیشتر اجرای دستورهای رهبر خود ملا هیبت الله آخوندزاده را رعایت می کرد و در بسیاری از مسائل نرمش نشان نمی داد. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، منع کار زنان و دیگر اقدامات محدود کننده مسائل هستند که حکومت طالبان به رهبری ملا حسن آخوند با جدیت کامل آن را اجرا می کرد. مولوی کبیر که اخیراً به عنوان کفیل ریاست الوزراء منصوب شده، با بسیاری از دیپلمات‌ها و نمایندگان خارجی و غربی دیدار می‌نمود. او آخرین بار روز سه‌شنبه با روز آتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرد. حکومت طالبان در بیانیه گفته است که مولوی کبیر خواستار تعامل و تفاهم جهانی با طالبان شده است. مولوی کبیر که چندین سال عضو شورای رهبری طالبان بوده، در اواخر دوره اول حکومت طالبان در سال 2001 میلادی برای چند ماه به حیث صدر اعظم طالبان کار کرده است. او عضو تیم مذاکره کننده طالبان نیز بوده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC می گوید افغانستان در دومین سال زوال اقتصادیش قرار دارد. با گفته این نهاد خشکسالی آغاز شده و امسال 2/3 مردم در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز دارند. این اداره در گزارش تازه‌اش هشدار داده که اگر اقدام های اساسی برای چالش ها انجام نشوند، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC در گزارش جدید خود گفته است که از 34 ولایت افغانستان مردم 33 ولایت آن به کمک های فوری نیاز دارند که نشان می دهد این کشور با چه بحران گسترده مواجه است. در این گزارش که اواخر شب گذشته منتشر شد آمده است، در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد، 2/3 جمعیت این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز مردم در تمام افغانستان در حال افزایش است. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IRFC آمده است، خشکسالی مداوم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخشهای مختلف، عدم دسترسی به آب سالم و افزایش نیازها در بخش بهداشت، بحران کنونی را تشدید کرده است. IRFC می گوید که اقتصاد ضعیف درآمد مردم را کاهش داده و آنها را مجبور به گرفتن وامهای بیشتر کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده در این گزارش، قرضهای متوسط خانواده ها در افغانستان در سالهای اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. این گزارش خاطرنشان می کند که سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت های آب، زراعت پایدار، بدیل معیشت، اصلاحات سیاست های جنسیتی و ثبات اقتصادی بزرگ مورد نیاز است. اما فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید با وجود که بحران گسترده است و 80 میلیون دلار برای کاهش و ارائه کمک به مردم درخواست کردند، اما تنها 48% آن را دریافت کردند. در این حال برخی از افغانها میگویند که هیچ کمک برای رفع نیازهایشان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت هلمند که در یک خانه ویران و فرو ریخته زندگی میکند و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که نیاز جدی به کمک دارد.
مش خوار و غریب، مش نره چتس،
ما انقدر فقیریم که صدای من را نمیشنوند. کی میشنود؟ باید به ما کمک کنند. خانه نداریم، چیزی نداریم. آنچه داشتیم همه از دست رفت. در خانه دیگران زندگی میکنیم.
انتقاد دیگر بر روند توزیع کمک ها این است که مقام های طالبان و رؤسای نهادها در آن مداخله میکنند. یکی از باشنده های ولایت اروزگان که اونیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
نه، هر چه کمک های دولت،
تمام کمک های کشورهای دیگر به جیب طالبان میرود. یا پسر کاکای طالب است، یا پسر ماما، یا به کسانی که موتر دارند میرسد. چیزی به فقرا نمیرسد.
سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها ادعا کرده بودند که شفافیت در روند توزیع کمک ها تامین است، در حالی که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که تعداد افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود رسیده است و 28.3 میلیون افغان که اکثر آنها زنان و کودکان هستند، در حال حاضر با فقر روبرو هستند. این در حالی است که این ارقام در سال 2022 24.4 میلیون و در سال 2021 18.4 میلیون بود. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که زنان و دختران بیشتر در معرض خطر قرار دارند. پیش از این دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
وی من میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از احمد مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل، چی برات بگویم؟ براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیخوام که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که احمد مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایرده درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
ساعت حالا 7:14 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ایرانی می گویند که به تطبیق معاهده هلمند متعهد هستند و حقابه خود را می گیرند. این را علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران دیروز گفت. آنها همچنان گفتند که برای تأمین آب اقدام های سنجیده را انجام می دهند تا حقابه دریای هلمند را به دست آورند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جلسه ویژه کابینه کشورش گفته که ادعای این کشور برای حقابه هلمند مهم است و باید با جدیت دنبال شود. مقیم نایب در این مورد با نجیب آقا استاد پیشین پوانتون و کارشناس مدیریت آب گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که اقدام های تازه ایران به چی معناست.
پس از امضای معاهده آب هلمند در سال 1973، بی‌ثباتی های سیاسی و جنگ های طولانی و دراز مدتی که بالای افغانستان تحمیل شد، یک فرصت و فضای مساعدی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت تا بتانه از تمام جریان آب دریای هلمند و حتی حوزه آبریز هرمند که شامل رودخانه های فرا هم میشه صورت یک جانبه استفاده بکنه و پروژه های مختلفی را به خاطر بهره برداری از آب حوزه رودخانه هلمند در داخل سیستان طرح و تطبیق بکنه و حتی آب از سیستان به زاهدان انتقال بده. در شرایط موجود جمهوری اسلامی ایران باز هم در فکر ازی است، در صدد ازی است که با استفاده از وضعیت موجود و به تعبیر با سوء استفاده از وضعیت موجود و اعمال فشار بالای طالبا بتانه خواستای خود بالای اداری طالبا تحمیل بکنه و با اصرار یک سند حقوقی را با اداری طالبا که مشروعیت لازمه برای تصمیم گیری های کلان نداره به امضا برسانه و یک تضمین حقوقی را برای استفاده های یک جانبه خود از کل آب حوزه رودخانه ایرمن به دست بیاره.
بله استاد، ایران بر اساس قرارداد امضا شده دو کشور میگوید که پارسال خیلی کم آب گرفت، 27 میلیون متر مکعب آب، اما ادعا میکنند که آنها بیش از 800 میلیون متر مکعب آب عق دارند. مقدار عقابه ایران مطابق به قرارداد تا چه مقدار است؟
ادعای ایران یک راستی آزمایی نیاز داره و میکانیزمایی که بر راستی آزمایی پیش بینی شده اجلاس کمیساران آب است. در اجلاس کمیساران آب باید دیتاها و ارقام آبی بین دو کشور مبادله باید شود. دستگاه مختلف آب سنجی وجود داره در دیراود اورزگان، در خروجی بند کجکی، بین پایه های سرحدی 51 و 52، در ورودی سد کوهک در داخل سیستان دستگاه آبسنج است. به اساس این دستگاه آبسنج دیتاها و ارقام یک ساله جمع‌آوری میشد، تحلیل میشه، باز بعد از او حکم میشه که سال نرمال آبی بوده یا نبوده. بنابراین این ادعای یک جانبه و تبلیغاتی متاسفانه مبنای حقوقی در معاهده نداره، به یک راستی آزمایی جدی نیاز داره.
نظر شما چیست که آیا طالبا با خواسته های ایران در مورد عقابه موافقه خواهند کرد با توجه به اینکه ایران رابط نزدیک با طالبا داره؟
اما تا جایی که من اطلاع دارم طالبا هم اساسیت موضوع را متوجه هستند، به خاطر از اینکه رودخانه هرمند رودخانه است که نیازهای آبی در حدود 10 میلیون از جمعیت ساکن در افغانستان و همچنان نیازهای آبی 10 ولایت کشور از کابل شروع تا به نیمروز وابسته به آب دریای هلمند است. در کناری رودخانه ها مردمایی هستند که در تشنگی به سر میبرند، شهرهایی است که در خاموشی و سکوت و بیبرقی کامل به سر میبرند. از طرف دیگه رودخانه در اراضی جاری است که اکثر مردم ساکن در این اراضی پایگاه اجتماعی طالبان را تشکیل میدن. من فکر نمی کنم که طالبان اقدام به کار بکنند که با خشم عمومی و نارضایتی مردم خود مواجه شوند.
نجیب آقا فهیم، استاد پیشین پوانتون کابل و کارشناس مدیریت آب، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو برای حدود 6.5 میلیون کودک افغان به خوبی پیش می رود. یونیسف این برنامه را روز دوشنبه آغاز کرد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج کودکان در آنها به صورت کامل محو نشده است. مقیم نایب جزئیات دارد.
کارشناسان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگویند که واکسیناسیون کودکان افغان بسیار مهم است، زیرا ده ها هزار کودک در زندگی خود واکسین نشدند. اداره یونیسف افغانستان یک پیام ویدیویی در مورد واکسیناسیون کودکان در جریان کمپاین فلج اطفال منتشر کرده است. در این پیام ویدیویی یک کارمند سیهی افغان که با یونیسف همکاری می کند در مورد اهمیت واکسین فلج اطفال می گوید:
The administrative data for Afghanistan for 2022
معلومات اداری سال 2022 میلادی برای افغانستان نشان می‌دهد که 117,000 کودک بدون واکسین وجود دارد. در 3 سال گذشته افغانستان با موج از بیماری‌های ویروسی مانند فلج اطفال، سرخکان و سایر بیماری‌ها روبرو بوده. ما باید واکسیناسیون را دوامدار تطبیق کنیم. زندگی کودکان با آن بستگی دارد. تمویل کنندگان و کمک کنندگان ما باید مسئله معافیت کودکان را در اولویت قرار دهند. یونیسف میگوید که در این دور 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال در 23 ولایت در برابر فلج اطفال واکسین می شوند. سید کمال شاه رئیس روابط عمومی برنامه واکسیناسیون یونیسف بر رادیو آزادی درباره چگونگی کمپاین که روز دوشنبه آغاز شده گفت:
کمپاین واکسیناسیون پولیو در 23 ولایت کشور ادامه دارد. امروز روز دومینش بود و این کمپاین تا روز پنجشنبه ادامه دارد و کوشش ما می است که با تمام اطفال که عمرشان زیر 5 سال است خود برسانیم تا امی اطفال از خطر بیماری فلج اطفال نجات پیدا کنه، بیماری فلج اطفال دیگه سرایت نکند.
آقای کمال شاه افزود که پس از پایان واکسین فلج اطفال معلوم خواهد شد که این بار چند کودک واکسین شدند. در افغانستان پس از ثبت 2 واقعه مثبت فلج اطفال در یک هفته در ولسوالی کود و بتیکوت ننگرهار واکسیناسیون 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال آغاز شده است. بیشتر موارد فلج کودکان در مناطق شرقی و جنوب غربی افغانستان دیده شده که مرز وسیع با پاکستان دارد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که فلج کودکان در آن به طور کامل محو نشده و زندگی کودکان را در هر دو کشور تهدید می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. تا هم نگاه می کنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت با جنجال سفارت افغانستان در هند تمرکز کرده. به نوشته روزنامه کشمکش قدرت میان مقام‌های اداره اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و طالبان اکنون به دروازه سفارت‌ها کشانده شده. فرید مامونزی سفیر جمهوری ساقط شده افغانستان در دهلی نو به تازگی در پیام گفته که سفارت افغانستان به طالبان سپردن نشده. مامونزه افزوده او در سفر بوده که یک کارمند سفارت تلاش کرده تا صلاحیت سفارت را به نمایندگی از طالبان به عهده گیرد، اما به او اجازه چنین کار دادن نشده. این فرد به نام قادرشاه معرفی شده، کسی که در گذشته سخنگوی شورای امنیت ملی نظام جمهوری بود. ساحل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیامی که به روز دوشنبه بر رادیو آزادی فرستاد نوشته است که قادرشاه در سفارت افغانستان در هند کار میکرد و اکنون به عنوان شارژ دافیر تعیین شده است. روزنامه ایندپندنت نوشته که در حال حاضر سفارت‌های افغانستان در 14 کشور در اختیار طالبان قرار دارند که شامل پاکستان، ایران، روسیه، قطر، ترکمنستان و چند کشور دیگر می شود. به نوشته روزنامه طالبان می خواهند که بر سفارت‌های افغانستان در سایر کشورها نیز کنترل داشته باشند. و روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون نوشته است که با گذشت 21 ماه پس از بیرون شدن آخرین عضو نیروی نظامی آمریکا، افغانستان همچنان با بدبختی روبروست. روزنامه در ادامه پرسش‌هایی را مطرح کرده که کی باعث باخت در افغانستان شد، کی سبب فروپاشی نیروهای امنیتی این کشور شد، آیا اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می توانست که برنامه بهتر انتقال را در سال 2021 فراهم کند. در ادامه می خوانیم که سازمان ملل متحد و سایر تمویل کننده های بین المللی فعلا نمی توانند پاسخ به این پرسش ها دریابند که در نتیجه به اقتصاد افغانستان و وضعیت بشری این کشور کمک کند. به نوشته شیکاگو تریبیون طالبان طوری که میخواهند حکومت میکنند. اگر در مورد بستن دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها بوده یا هم خانه نشین کردن کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی و اداره های ملل متحد در افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 27 اپریل با صدور قطعنامه ای در کنار نکوهش اقدام های طالبان در برابر زنان افغان خواهان تغییر پالیسی آنها شد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هسته. تا لحظات بعد هم برخی پیام هایی که شما برای ما فرستاده اید، البته منتظر پیام های شما هستیم و در برنامه های گوناگون رادیو آزادی این پیام ها نشر می شوند. اکنون هم گزارش داریم در مورد رمضان، یکی از رنگمالان در کابل که می گوید از طریق فیسبوک و مسنجر سفارش های رنگمالی را به دست می آورد. او بر رادیو آزادی گفته پیشه رنگمالی را از پدرش یاد گرفته. مدت 8 سال است که مشغول رنگمالی ساختمان هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رمضان یکی از رنگمالان جوان در کابل است که میگوید با کمک فیسبوک کارش را رونق داده، برخلاف بیشتر رنگمال های دیگر برای پیدا کردن کار به چاراهی ها نمی رود. او به رادیو آزادی گفت که بیشتر مشتریانش در بیرون از افغانستان زندگی می کنند و از طریق مسنجر فیسبوک برایش سفارش می دهند.
مضیافتر بر من از خارج زنگ می آید، از خارج مردم که رنگمالی می گیرند. در کابل باز خانه خود را رست می تا می رویم خانهش را رنگش می گیرم دیگر. در خود کابل هم زیاد مردم را زنگ می زنند که خودش هست. می رویم خانهش را سعی می گیرم که از جور می دهند.
رمضان که کار رنگمالی را به شکل ابتدایی نزد پدرش در ولایت پروان آغاز کرده می گوید 8 سال می شود در کابل تعمیرات را با دیزاین های مختلف و مدروز رنگمالی می کند.
17 سالگی 18 سالگی رنگمالی شروع کردم. این دیزاین کاری را کلی شب خودم از خود یاد گرفتم. رنگ های روغنی، رنگ های پلاستیکی، کلکی دروازه، داخل اتاق، اتاق های لوکس باشه، عروسی، اتاق های ساده مهمانخانه، سالن، یگان اتاق، پشتکای خود، هر رقم دیزاین بخوایم ما برش جور میگیرن دیگه.
او که حالا 26 سال سن دارد، در سایه کارتینو شهر کابل همراه با پدر، مادر، برادران و خواهرانش یک جا زندگی میکنند و از طریق عواید رنگمالی خانواده اش را تمویل میکند. رمضان میگوید که کاروبار بیشتر او اواسط ماه هود رونق پیدا میکند.
همیز 15 بود تا آخری عمله. تاری نو میباشه مردم بخاریا را میوار داره دیگه. اون وقت کاروبار زیاد میباشه.
رمضان میگوید ماهانه در میان صدها زنگ و پیامی که از طریق مسج دریافت میکند تنها شماره اندک افراد او را به کار میگمارند.
والا خود چه کار کنیم؟ پیسه خود رویدیس مصرف میشه دیگه. دما یک 25,000 این دو ماه میشه که بیکارم میمونید یخلتم
نخم. در دهه های گذشته با ویژه در اوایل دهه 60 که مسلک رنگمالی به شکل پیشرفته آن مانند امروز وجود نداشت، مردمان دارای اقتصاد متوسط مناظرشان را بیشتر با استفاده از گل ایرانی و سرش و گچ سفید و بوتل های پلاستیکی رنگ آبی رنگمالی میکردند. اما رفته رفته در چند دهه اخیر تعداد زیاد جوانان با رفتن به کشورهای مختلف با ویژه ایران شیوه های جدید رنگمالی را آموزش دیده و امروز دیزاین های جدید را در خانه ها استفاده می کنند که از این درک درآمد خوبی هم دارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما شکایت داشتیم از کاروان کابل و از ترافیک. یک عمل انسانی را که مردم انجام نمیدن. مردم افغانستان کل غریب است. ما خودم یک نفر نابینا هستم. یک بچه ما است. ما 9 ریال هستیم. همین روز در کیلومتر چتری از این گرفته. مال مردم تیب میکنن. مردم های سفید میزنن. لد میکنن. نیوز از این که دپ بشنون. حال این مردم نه فرار میکنن که خط بده بگوی شما از اینجا فرار شده بری. میر دنیا دل می سوزانه فرزم در مملکت میره مردم افغانستان پس اخراج میکنه. آیا ما مردم چرا که زنده یسی شدیم؟ نه جایی است که ما برین به اون گریز، نه جایی است که گزگب بشنوه. این میره فقط یکانه چشم امید مردم از خصوص این مردم غریب افغانستان از رادیو شما است که این میره چند بار نست.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشند، شان او را مثلا دستکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز.